بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الدوام على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، ولي وحافظ وغاد وناصر ودليل وعينه حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. خب، الحمد لله در خدمت قرآن هستیم و میخواییم سوره اسراء رو شروع بکنیم. نامگذاری این سوره به خاطر آیه اولیه که در آیه اولش سبحان الذی اسرا به عبده داره، لذا به نام سوره اسراء که بعضی اسراء هم میگن گفته شده. کلمه اسراء از سیر گرفته شده، سیر به معنای سیر کردن و گردشگری در شب یا روز، اعم از روز و شبه، ولی اسراء که از سرایسری گرفته شده معنی سیر در شبه، سرابهی و اسرابهی معنی اینه که اونو شبانه، کسی رو او را شبانه سیر دادن، کسی را شبانه سیر دادن، و اصلش از سیر. این کلمه اسراء معنی سیر دادن در شبه و سیر در شبه. خب، اولین آیش فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. به نام خداوند بخشنده مهربان، پاک و منزه است خدایی که در مبارک شبی بنده خودش رسول گرامی را از مسجد الحرام که مکی معظمه باشه به مسجد الاقصى که پیرامونش مبارکه که بارکنا حوله فرمود سیر داد. چرا؟ لنوریه من آیاتنا، برای که آیات خود را به او بنمایاند. انه هو السمیع البصیر، خداوند شنوا و بیناست. این سوره سوره مکیه، اگرچه بعضی آیاتش رو فرمودن در مدینه نازل شده، بعضی از اقوال نظرشون به دعای است که دعایش فقط در مدینه نازل شده، بعضیا قائل به 4 آیه شدن، بعضیا قائل به 5 آیه شدن، که این تعداد در مدینه و بقیه همه مربوط به مکه است، ولی به هر حال این سوره سوره مکی حساب میشه. از مهمترین ویژگی هایی که در این سوره به اون پرداخته شده، تسبیح پروردگار، سبوحیت پروردگار عالمه. شما همون اولش که دقت کنید که فرمود سبحان الذی اسرا به عبده، از تسبیح شروع کرده با سبحانه، باز در ادامه آیات بعدی سبحانه و تعالی داره، قول سبحان ربی داره، یقولون سبحان ربنا داره، و حتی در آخرین آیش که قول الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، باز از تسبیح خدا که لم یکن له شریکن فی الملک سخن میگه، که لم یتخذ ولدا هستش، ولد نمیگیره، شریک نمیگیره. و این سوره با اینکه از حمدم سخن میگه، ولی سبوحیت و تسبیح رو مقدم داشته و درباره این سبوحیت تسبیح بیشتر تکیه میکنه، که واقعا هم خب حقیقتیه دیگه، چون میدونید که شرط اصلا پرواز روح انسان هم طهارت نفسه، یعنی هر انسان قیمتش به اندازه طهارتشه. این طهارت نفس و این پاکی که ما تسبیح میکنیم پروردگار رو، که خداوند تبارک و تعالی پاک و منزهه، این تسبیح برای پروردگاره، برای نفوس ما هم طهارت نفسه، که وی تطهرکم تطهیرا در برای اهل بیت گفته شد. ولی زا خود خدا هم که میخواد درباره خودش سخن بگه، اول از تسبیح شروع میکنه. بعد از تسبیح داستان معراج رسول الله رو و سیرش رو، سیر حضرت رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بیان میکنه، یعنی از مسجد الاقصا که همون بیت المقدسه و بنای مرتفعی که به نام هیکل که داوود و سلیمان در اونجا برای بنی اسرائیل بنا کردن و خدا اون بنا رو مقدس قرار داده. و در این سوره اشاره به مقدرات بنی اسرائیل میکنه که عزت و ذلت اونها رو بیان میکنه، زمانی که اطاعت خدا کردن عزیز شدن، زمانی که عصیان کردن ذلیل شدن، که برای بقیه امم هم سنت الهیه و درسه. علامه می فرماد که از آیات برجسته ای که در این سوره هستش آیه قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا هستش. می دونید که خداوند تبارک و تعالی چند هزار اسم داره، حتی طبق بعضی از اساتید که فرمودن 4000 اسم که 3000 تاشو انبیا می دونن، 1000 تاش دست ما رسیده و اسمی که جامع باشه یکی الله یکی رحمانه. لذا میگه قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، این دوتا رو انتخاب میکنه که جامع جمعی صفات الهیه، اسماء و افعال الهیه. دیگه از آیاتش که علامه اشاره میکنه کلن نمدها اولا و حالا من عطا ربک هستش، که هر یکی از طایفه مؤمن و غیر مؤمن از عطا خدا مدد میگیرن و عطای الهی ممنوع بر کسی نیست. و همچنین آیه و این من غیرت و این من قریت الا نحن مهلکوها. خب سبحان اسم مصدر از ماده تسبیح معنی تنزیه فرمودن هستش، سبحت الله تسبیحاً، و از تسبیح در وقت اظهار تعجبم استفاده میکنم. علاوه بر این که ما گفتیم که اسراء معنی سیر در شبه، باز برای افاده بیشتر پروردگار فرمود که لیلا من المسجد الحرام، باز اسم لیل رو پروردگار میاره که این سیر شبانه بوده، هم رفتنش و هم برگشتنش. اقصا هم که میگه الی المسجد الاقصا، اقصا معنی جای دور دیگه، مسجد بیت المقدس دور نامیده شده نسبت به مکه. لنوریه من آیاتنا، این یک گردش علمیه که میگه پروردگار فرمود که ما برای اینکه آیات و نشانه های خود را به او بنمایانیم، او را این به این گردش علمی بردیم و سیر دادیم. کما اینکه در جای دیگر قرآن فرمود لقد را من آیات ربه الکبرا، آیه های بزرگی از آیه های پروردگارش رو حضرت رسول مشاهده کرد، که اگه یکی از اون آیات رو ما در طول عمرمون مشاهده کنیم شاید ارزشش از کل 70-80 سال عمر ما بسیار بیشتره. در آخر هم فرمود انه هو السمیع البصیر، چون خدا سمیع بصیر حال و هوای قلب رسول گرام رو میبینه و میدونه و تقاضای حال رسول رو میبینه که اقتضا داره که این جور اطلاعاتی رو داشته باشه و به این گردش علمی بره. نکته دیگری که حضرت علامه فرمودن اینه که التفات در این سوره به کار رفته، چون اولش میگه سبحان الذی اسرا بعبده، درباره انگار غایب صحبت میکنه از خداوند تبارک و تعالی، در آغاز کلام خدایی رو غایب گرفته ولی باز وسط کلام متکلم میکنه، میگه لنوریه، برای که ما به او بنمایانیم آیات خیش را، میاد به متکلم، از غایب بیاد به متکلم. باز در آخر دوباره میبینید که باز میره به حالت غایب. فرمود انه هو السمیع البصیر. علامه فرمود این التفات به خاطر اینی که پروردگار نشون بده که ما از ساحت عظمت و کبریایی خودمون و از موطن عزت و جبروت حق تعالی این آیات رو بهش نشون دادیم و تجلی بر او کردیم و خود ما اون رو دستش رو گرفتیم، گردش دادیم، تجلی برایش کردیم و عظمت و کبریایی خودمون رو و جبروت خودمون رو به اون نمایاندیم. اگر این التفات نمیشد اینجور شاید حاصل نمیشد این معنای لطیف که ما خودمون اون رو گردش بردیم و خودمون رو به او نشان دادیم، این معنا حاصل نمیشد. از اینجا بعد ادامه بحث، بحث روایی و حدیثی میشه، چون درباره معراج سخن گفته میشه اینجا جایی تعقل زیاد نیست و بحث بیشتر تکیهش بر روایات میشه. و حضرت علامه اشاره میکنن به تفسیر قمی که روایتی رو نقل میکنن از ابن ابی عمر، از هشام بن سالم، از امام صادق، که موقعی که میخواستن پیامبر رو به معراج ببرن براق رو آوردن که همون به اصطلاح مرکبی بود که رسول گرامی سوار اون شد و رفت به طرف مسجد الاقصا. جبرئیل، میکائیل، اسرافیل براق رو برای رسول الله آوردن، به براق گفتن که قبل از این کسی سوار تو نشده، بعد از اینم کسی به این مرتبت با تو نخواهد بود. بعد در ادامه نقل میکنه که در بین راه پیامبر صداهایی رو میشنید یا کسایی رو میدید که حالا اینا بحثاش خیلی مفصله، نزدیک 33 صفحه مبحث روایی طول میکشه. این داستان معراج رو آقای عمادزاده در یک کتاب قطوری تقریبا بحث معراج پیامبر رو بیان کردن و در اینجا مبحث خیلی خوبیه در این حدود 35 صفحه که علامه گفته، مخصوصا برای منبر و برای سخنرانی که دوستان بتونن این رو برای مردم بازگو کنن، خیلی مباحث شیرینی هستش. از جمله این که مثلا فرمود که بین راه جبرئیل منو پایین آورد و گفت که در اینجا نماز بخون، گفت فرمودم که اینجا کجاست، و جبرئیل عرض کردن که اینجا طور سیناست که خداوند با موسی تکلم کرده. باز یه جور دیگه باز ایستادیم گفتن اینجا هم نماز بخونید، اینجا بیت اللحمه که ناحیه از زمین بیت المقدسه که عیسی ابن مریم در اونجا به دنیا اومده. تو اینکه بیت المقدس رسیدیم و براق رو به حلقه ای که قبلا انبیا مرکب خودشون رو آنیون بستن اونجا می بستن وارد مسجد شدم، جبرئیل هم در کنارم بود. در اونجا به ابراهیم خلیل و موسی و عیسی و عده زیادی از انبیا برخورد کردم در بیت المقدس که همه به خاطر من اجتماع کرده بودن، مهیای نماز بودن. موقع نماز جبرئیل بازوی منو گرفت و منو امام قرار داد که من تعجب کردم، چون فکر کردم که ایشون جبرئیل خودش پیش نماز خواهد بود. سه تا ظرف برای من آوردن که یکی شیر بود، یکی آب بود، یکی شراب بود. من شیر رو گرفتم چون گفتن اگه شیر رو بگیرید خودتون و امتتون هدایت میشید. از او آشامیدم و دیگه داستان هایی که من دنیا رو به شکل یک زنی دیدم که اومد با من تکلم کنه و با او تکلم نکردم، از این مباحث دیگه هستش. و اینکه یک آواز هولناکی شنیدم که جبرئیل عرض کردم که گفتن که این سنگیه که 70 سال قبل از لب جهنم به داخلش پرتاب کردن و تازه رسید به قعر جهنم. تا اینکه فرمودن با جبرئیل با هم بالا رفتیم تا به آسمان دنیا رسیدیم و در اونجا فرشته رو دیدیم که اونو اسماعیل میگفتن و فرشته های مختلفی با اشکال مختلف با صحبت های مختلف که ما به اینا زیاد نمیپردازیم، چون اگه خواسته باشیم اینا همه رو بگیم خیلی طول میکشه. دوستان میتونن اینها رو که حالت داستان گونه هم هست مطالعه بفرمایین از تو کتاب و ببینن. من خیلی کلیش رو سعی میکنم از این جریان بگم و گزیده ای از آن. مثلا گزیدش این که حضرت رسول گرام در آسمان اول حضرت آدم رو دید و به او سخن گفت، در آسمان دوم حضرت عیسی و یحیی علیه السلام رو دید، در آسمان سوم که رسیدن حضرت یوسف رو دیدن، در آسمان چهارم حضرت ادریس رو ملاقات فرمودن، در آسمان پنجم هارون ابن عمران و در آسمان ششم موسی ابن عمران و در آسمان هفتم ابراهیم رو، و سپس به بیت المعمور رفتن، بعد کوثر و طوبا رو اونجا دیدن، وارد بهشت شدن، نزد درخت سدرت المنتها رفتن و اینها هر کدومش مفصله در این زمین سخن. آیات آمل رسول رو به حضرت رسول یاد دادن در اونجا که اونجا تلاوت فرمودن و خواست آیات آمل رسول و انزل الیه من ربه رو و جریان اذان گفتن رو که اذان گفتن رو در اونجا حضرت رسول گرامی آموختند و باز پس از اذان که آموختن اذان رو از فرشته شنیدن رو تکرار کردن، بعد نماز خوندن، حالت سجده افتادن رو. پروردگار در اونجا که در نزد سدرت المنتها بود به پیامبر فرمودن که من بر امت تو 50 نماز واجب کردم که بعد نماز بخونن. حضرت رسول میگه از اینجا برگشتیم به آسمان هفتم ابراهیم دیدم و چیزی نگفتن، اومدم به خدمت حضرت موسی بن عمران. حضرت موسی بن عمران عرض کردن که امت تو ضعیفن، اینقدر طاقت ندارن، برگرد تو از خدا بخواه تخفیف بده و اگه شما بخواهید خداوند قبول میکنه. من دوباره به نزد خدا برگشتم، اومدم اندر سدرت المنتها و تا تقاضای تخفیف از پروردگار کردم، 10 نماز تخفیف دادن. باز فرمودن که برگشتم نزد موسی قصه رو گفتم، باز فرمودن شما و امت اینقدر طاعت ندارید، برگرد و باز تخفیف بگیر. برگشتم دوباره 10 نماز تخفیف داد، اومدم باز عدد موسی حس کردن که بازم زیاده، اینقدر رفت و اومدم که دیگه به 10 نماز رسید، از 50 نماز اومد به 10 نماز، که باز هم حضرت موسی منو برگردوندن و گفتن برو بازم بگیر، که من رفتم دیگه به 5 نماز رسید، که الان ما از صبح و از پگاه تا شامگاه 5 نماز داریم، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، یا به قول خودمون به زبان فارسی نماز بامداد و پیشین و پسین و شام و خفتن. و رسول گرام فرمودن ندایی شنیدم که به گوشم رسید که اگر شما با این 5 نماز مداومت کنید، ثواب اون 50 نماز رو براتون ما می‌نویسیم. که در روایت امام صادق هم علیه السلام فرمودن که از طرف این امت به حضرت موسی پیامبر خدا جزای خیر بده که باعث شد که تکلیف بر امت ما ساده بشه و کم بشه. قریب به این روایات زیادی بالاخره داریم که پیامبر در آسمان‌های مختلف سه چیزهایی دید نقل شده، اما در اعمالی سلوق باز یک روایتی رو فرمودن که وقتی که حضرت رسول رو با جبرئیل با براق بردن به آسمان و عبورش دادند، موقع مراجعت از آسمان پیامبر متوجه شدن که کاروانی از قریش که شتر رو گم کردن و دنبال اون می‌گردن، لذا وقتی که برگشت و صبح شد که رفت بین مردم، داستان معراج رو پیامبر تعریف فرمودن، به قریش گفتن که دیشب مرا به بیت المقدس بردند و منازل رو نشونم دادند، و خلاصه در بین راه هم کاروان از قریش رو دیدم که شتر رو گم کرده بودند و آبم که میخواستم از آب ایشون استفاده کردم. ابو جهل که فرصت مناسب دید و پیامبر قبول نداشت، گفت که الان فرصت خوبیه، ازش بپرسید که به اشتباه بیفته، یعنی بفهمید که این دروغ میگه. مردم ازش پرسیدن که بپرسید مثلا مسئول اقصا چند تا ستون داره، چند تا قندیل داره، همینا رو پیامبر جواب داد. چون حضرت جبرئیل مسئول اقصا رو جلو پیامبر نمایش میداد و پیامبر کنه هم میدید و تجسم میکرد و جواب میدادن. بعد که پیامبر این جواب ها رو داد، گفت خب پس وای میسیم تا کاروانم برسه و ازشون بپرسیم ببینیم که آیا شتارشون رو گم کردن نکردن، چطور شده. و وقتی که کاروان رسید قضیه رو پرسیدن، گفتن که بله همینجوری بوده، شتاری از ما در فلان محل گم شد و ما هم آبی در ظرف داشتیم که صبح برخواستیم دیدیم آبش استفاده شده یا مثلا بقیهش ریخته شده، و از این هیس مطالب که درباره سفرنامه معراج ما در روایات داریم. از جمله در این سفر پیامبر چیزهایی که دید نقل شده از به سند عبدالله بن عباس که از نهرهای عبور کرد، مثلا نهری که حضرت جبرئیل فرمودن که از این نهر عبور کن، این نهریه که تا کن احدی ازش عبور نکرده، نه فرشته مقرب نه پیامبر مرسل، فقط من اینجا آب تنی میکنم و بعد میام بالها متکون میدم و از هر قطره ای که از بال من میچکد فرشته ای مقرب خلق میشه. رسول خدا از نهر عبور کردن، به حجاب ها رسیدن، حدود 500 تا حجاب که هر حجابی بین هر دو حجابی 500 سال راهه. اینه واقعا مباحث ملکوتیه که انسان، ما هم که متاسفانه هیچ بهره ای از ملکوت و جبروت نداریم و واقعا خب محرومیم، فقط مثل داستان اینها رو میشنویم. اینا کسایی میخواد که مثل ملکی تبریزی و مثل آقای قاضی و مثل آقای همدانی و حسین قلی همدانی و یا مثل حضرت علامه عالی مقام طباطبایی باشن که مقدار از اینا رو حس کنن یا ببینن یا بچشن که بفهمن قضیه چیه. ما فقط اینها، از اینها فقط عناوین و عبارات و الفاظ داریم و بیشتر از این چیز متاسفانه آید ما نمیشه. بعد از اینکه حجاب رو پیامبر رد کرد، 500 عدد کرد کنم فاصلش 500 سال بود، به رسول گرامی فرمودن که ای پیامبر جلو برو رسول الله رفت به جبریل گفت شما چرا نمیایی؟ گفت من نمیتونم دیگه از این جلوتر بیام، اگر بند انگشت برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، لو دنوت لحترقتو. پیامبر جلو رفت تا اینکه شنید که پروردگار عالم فرمود من محمودم، تو محمدی، اسم تو از اسم خودم مشتق نمودم صلوات الله علیه. هر کی با تو پیونده با من با اون میپیوندم، هر کی با تو قهد کنه من باش قهد میکنم، و هیچ پیغمبری ندارم مگه این که یک وزیری داره، وصی داره، و وزیر و وصی تو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. در اونجا به پیامبر فرمودن. در بعضی روایات از اونجا تعبیر به ساق عرش شده که از ساق عرش ندا رسید و این سخنان گفته شد که معبودی نیست غیر از من، که من سلام و مؤمن و مهیمن و عزیز و جبار و متکبر هستم، که در سوره حشرم این اسامی رو دیدید. در روایتی از امام زین العابدین میپرسن که چرا خداوند رسول گرام رو به آسمان برد، مگر خداوند در آسمانه؟ فرمود امام زین العابدین که خیر، اینجور نیست که پروردگار در آسمان باشه، ولی میخواست ملکوت و باقیت آسمان ها رو از عجایب صنع و برای خلقت بهش نشون بده، و فاصلش هم با زمین فکر میکرد که کمه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پیامبر رسول گرامی به حجاب‌های نوری نزدیک شد، ملکوت آسمان‌ها رو مشاهده کرد و از طرف پایین ملکوت زمین رو نگاه کرد و پنداش که نزدیک زمین، فقط فاصلش به اندازه دو تیراندازه، قاب قوسین او ادنا یا کمتر. در روایت دیگر از ملاقات حضرت رسول و پروردگار باز سخن گفته شده که پروردگار عالم علومی در آسمان به پیامبر یاد میده و میپرسه که، و از حضرت رسول میپرسه که نبوت، به حضرت رسول میفرمان که نبوت پایان رسید، چه کسی رو برای جانشینی خودت در نظر گرفتی؟ از رسول میپرسه که چه کسی رو در نظر گرفتی برای جانشینی؟ و حضرت میگن که من کسی رو مطیع تر از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برای خودم ندیدم، او از همه مطیع تره و از همه من علاقمند تره. و پروردگار هم فرمود که نسبت به منم همین جوریه، و شما اونو بشارت بده به اینکه آیت هدایت و پیشوای اولیای من خواهد شد و مولای متقیان، و هر کسی که او رو دوست بدارد من رو دوست داشته، و اگه اون رو دشمن بداره من رو دشمن داشته است. و مقدر شده که حضرت علی برادر تو و وزیر و وارث تو باشه. علامه فرمان که طبق روایاتی که اومده، این رؤیتی که پیامبر خدا رو مثلا میبینه صحبت میکنه با چشم قلبه، نه با چشم سر. در بعضی روایت هم هست که امام باقر فرمودن که حضرت رسول رو پیامبر بین دو حرم سیر داد، که منظور مکه و همچنین بیت المقدس تا بیت المعمور که در آسمانه، چون اشاره کردن به حرمی که در آسمان هستش. بعضی احتمال دارن که جریان معراج قبل از بعثت باشه، ولی این با روایات بسیاری که ما داریم سازگار نیست و نشون میده که جریان معراج بعد از بعثت اتفاق افتاده. در یکی از روایات راوی میگه که من از ابوالحسن موسی بن جعفر امام کاظم پرسیدم که چطور شد که هر یک رکعت نماز داره یک رکوع ولی دو سجده، با اینکه دو سجده باید دو رکعت حساب بشه. بعد حضرت موسی بن جعفر شروع کردن برای جواب من کیفیت معراج رو بیان کردن، که وقتی حضرت رسول رو معراج بردن به پای عرش رسید، به چشمه صاد نزدیک شد و خطاب شد که در اونجا محل مواضع سجده رو بشور که همون وضو باشه. بعد نزدیک شدن و وضو گرفتن و شروع کردن به نماز. از اینکه پیامبر الله اکبر گفتن دستور رسید که بگو بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر سوره، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، تا آخر سوره توحید رفتن که وقتی که سوره تمام شد پیامبر خودشون فرمودن که کذالک الله ربی، کذالک الله ربی. بعد دستور رکوع پیامبر دادن و که بفرمان سبحان رب العظیم و بحمده. رسول گرام سه بار این ذکر رو گفت و دستور دادن که از رکوع بلند شه به سجده بره و سجده کنه و در سجده بگه که سبحان رب العلا و بحمده. و ایشون باز این ذکر رو سه بار تکرار کرد در سجده. دستور دادن که بنشینه. بعد از این که رسول گرام نشست، این جلال جبروت الهی او رو گرفت، دوباره پیامبر به سجده افتاد و مجدداً سه بار فرمودن سبحان ربی الاعلا و بحمده. این شد دوبار سجده. پروردگار فرمودن اون چیزی که در رکعت اول انجام دادی در رکعت دوم هم همین جور انجام بده. در رکعت دوم هم پیامبر بعد از این که سجده اول رو که طبق دستور رفت، باز جلال جبروت الهی اون رو گرفت و به سجده دوم افتاد و با سه بار ذکر رو گفتن سبحان رب العلا و بحمده رو. بعد که نشستن بهشون فرمودن که گواهی بدید که معبودی به جز الله نیست و اینکه تو فرستاده او هستی، که همون تشهد ما باشه. بعد از تشهد پروردگار عالم رو به رسول گرام کردن و اسمش رو صدا زدن، ای محمد. حضرت رسول فرمودن السلام علیک. خداوند هم جوابش رو داد که السلام علیک یا محمد، و فرمودن که به اسمتم تو را پیامبر و حبیب خود کردم. این بود که نماز دو رکعتی اینجوری درست شد. و چشمه صاد هم که پیامبر از او مأمور شد وضو بگیره یا غسل بکنه، چشمه ایست که از یکی از ارکان عرش میجوشد و آب آن را آب حیات هم میگویند. در قرآن هم سوره صاد داریم دیگه، صاد و القرآن ذکر. روایات عدیده دیگه درباره این سفرنامه معراج هست که من انشالله در درس بعدی باز خدمتتون خواهم گفت. بسیار سپاسگزارم و الحمدلله رب العالمین.